مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي: أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، تبوح وتخبر عن سرها وفي طهرها يستحم القمر، مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر، فتصحو الحياة ويربو النبات وتزهو الزهور ويحلو الثمر، مع الله في الجرح لما امحى، مع الله في العظم لما انجبر، مع الله في الكرب لما انجلى، مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله في عزمات الجهاد تقود الأسود إلى من كفر، مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات وبعد الظفر، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر، وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور، مع الله قبل انبثاق الحياة وبعد الممات وتحت الحفر، مع الله حين نجوز الصراط نلوذ نعوذ به من سقر، مع الله في سدرة المنتهى، مع الله حين يطيب النظر.
تهران است. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
کفاره 60 روز رو میتونیم به یک نفر بدیم یا باید به 60
دو روز میرم توی شهرستانی نزدیک شهر خودم.
بردرد میگیرم دارم. این بعضی وقت پیش اومده که روزم افطار کردم.
قبل از آزان زهر تو مقصد رسیدم. به وطنم برگشتم. با یاریزم درست یا خیلی؟
یه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
احکام صیام.
یاد مست ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین بری، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
گذر دارد زمان بر جاده شب سوگوار، مه از غم کرده روی خویش پنهان در غبار، نسیم مویگر در گوش نخلستان چه میگوید، دوتا شد پشت چرخ از سوی آن یکتا سوار. به ناله هم نوا با من سرشک از دید جاری کن، که خون می گرید از این قصه چاه رازدار. علی، علی در چاه غم فریاد زد تنهای خود را، شنو پژوا که آن را از برای شام تار. به ناله هم نوا با من سرشک از دید جاری کن، که خون می گرید از این قصه چاه رازدار.
خون گریه کن ای تیغ با من این کرم کن، خون گریه کن ای تیغ اما راحتم کن، خون گریه کن ای تیغ دو پهلو، خون گریه کن ای تیغ دو پهلو، خون گریه کن ای تیغ و بنشین تا به ابرو، خون گریه کن ای تیغ و بنشین تا به ابرو. ممنونم از تو بعد عمری بیقراری، ممنونم از تو بعد عمری بیقراری، خونی که در دل داشتم شد با تو جاری، خونی که در دل داشتم شد با تو. من غصه ناگفته بودم فاش کردی، من غصه ناگفته بودم فاش کردی، آرامشی آشفته بودم فاش کردی، من زخمهای این چنین دیدم ندیدی، من زخمهای این چنین دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام بر شما و بر بندگان شایسته خدا، رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن سلام، دوستان شنونده برنامه احکام صیام سلام، و شیعیان بزرگوار آقا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین سلام و عرض تسلیت بر شما سروران بزرگوار قرآنیان دلدار. امروز هم در خدمت حجت الاسلام حاج آقای آذرطوسی هستیم، کارشناس بزرگوار برنامه، و انشاءالله سعی میکنیم سوالات شرعی و احکام صیام که به 30,000 صد میفرستید پاسخشو از حاج آقا بپرسیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمت دوست گرامی خودم جناب آقای خادم حسینی بزرگوار، از زمان الله اجورنا و اجورکم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری های شما مقبول واقع شده باشه و به چشم حضرت رسول گرامی اسلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و سایر ائمه اطهار نشسته باشه. شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تعبیر خودشان در نهج البلاغه شهادت علم هست، شهادت دانش هست. هنگامی که حضرت با کمیل ابن زیاد هم صحبت بودن، اینطور نقل میکنه که من دیدم حضرت مانند کسی که دچار نفس تنگی شده موقع بله. رفتن به قله کوه، حضرت آهی از سویدای دل کشیدند و بعد فرمودند یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون و غیرها اوعاها، مفصله. بعد فرمودند من دانش خودم را به هر کس که خواستم انتقال بدم یا ظرفیت پذیرشش رو نداشت، یا اگر ظرفیت پذیرش داشت امین نبود در نگهداری و استفاده صحیح از دانش. و بعد فرمودند کذالک یموت العلم به موت حاملی، علم به واسطه مرگ دانشمندان از بین خواهد رفت چون قابل انتقال نیست. نمی بینم نفوس مستعده‌ای را که بخواهند بپذیرند. واقعا جای عشق داره، واقعا جای عزا داره که یک چنین کوه دانش و حکمت از میان برود بدون اینکه در بین اصحاب و یاران دور و نزدیکش باشند کسانی که از او استفاده کنند. وقتی می‌فرماید سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که از دستم بدید، خب سوال‌های بی ربط، سوال‌های بی اساس می‌پرسند. خب این برای یک معلم از هر چیزی دردآورتر است که موقع تدریس دانش آموزانش به دنبال بازی باشن. یک کاردار انگلیسی وقتی با نهج البلاغه امیرالمؤمنین آشنا شد گفت اگر دوباره این امام شیعیان زنده شود و در مسجد کوفه خطبه بخواند، ما غیر مسلمان هایی که علی را شناختیم جا برای مسلمان ها نمی گذاریم، خودمان می آییم و از او استفاده می کنیم. این قصه بزرگه، این حسرت بزرگه که در این روز ما داریم دانش، علم، حکمت و عرفان رو یک جا از دست می دیم و اگر خون بگریم جا خواهد داشت.
خیلی متشکرم، نکته بسیار قابل تأملی بود. بریم و برگردیم و برسیم به سوالاتی که شما دوستان بزرگوار فرستادید به 30100 شماره پیامک برنامه احکام.
غریب عالم یا علی، غریب عالم یا علی، غریب عالم یا علی، غریب عالم یا علی، غریب عالم یا علی. به خاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را، شنیدم ناله جان سوز زهرا مادر خود را. به خاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را، شنیدم ناله جان سوز زهرا مادر خود را. نگهبر دیده گریان مادر کردم و دیدم که میشوید ز اشک دیده زخم همسر خود را. غریب عالم یا علی،
یا علی ذات ثبوتت، قل هو الله احد، نام تو نقش نگین، امر الله الصمد. لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چتو، لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد. از همه شما سروران التماس دعا داریم انشاءالله که هممون جزو شیعیان واقعی آقا امیرالمؤمنین قرار بگیریم. بریم سراغ سوالات. آقا تشریف دارن و خلاصه کلی سوال داریم که باید بپرسیم. 914-57-34 فرمودن که من نذر داشتم در این روزها در حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا باشم، حالا در یکی از روزهای ماه مبارک از این طرف هم که نوروزم هست. با توجه به این که سفرم به خاطر نذر هست، روزه های من چطوریه؟ باید روزه هامو بگیرم نگیرم چجوری؟ ضمن این که ازشون التماس دعا داریم دیگه،
باز هم میخوانه براشون که من ای سبا راه رفتن به کوی دوست ندانم، تو میروی به سلامت سلام من برسانی. عرض کنم که شاید برای سایر شنوندگان این سوال پیش بیاد که نذر کردن چه خصوصیتی داره که در سفر مثلا بتونه روزه خودش رو بگیره. بله. خیلی مسجل و واضح و روشنه که در سفر روزه گرفتن جایز نیست. نذر چه کاری انجام میده که شاید برای این شنونده محترم سوال پیش اومده که بتونه روزه های خودش رو بگیره. ببینید، در سفر روزه مستحبی اگر کسی نذر بکنه که روزه بگیره، دقت کنید، در سفر کسی نذر بکنه روزه بگیره،
یعنی نذر کنه که این مثلا دعا مستجاب بشه، من در حرم امام رضا جان روزه میگیرم.
بله، فرق داره با این که طرف نذر کرده حرم بره.
بله.
یه بار طرف نذر میکنه این تاریخ حرم امام رضا علیه السلام باشه.
بله.
این فرق داره. یه بار نذر میکنه که در اون تاریخ روزه بگیره.
بله.
یه بارم هر دوتا رو نظم کنه، هم سفر بره هم روزه بگیره.
بله.
الان اون چیزی که برای ما نسبت به روزه گرفتن اهمیت داره نظر روزه گرفتن در سفره.
بله.
نه اینکه نظر خود سفر.
بله.
درست شد تا اینجا؟
بله بله.
فرمودن که در ماه مبارک رمضان اگر نظر بکنه که در سفر روزه بگیره، طبق نظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صحیح نیست، طبق نظر مقام معظم رهبری حفظه الله صحیح هستش. منتها به هر حال روزه هایی که میگیره روزه مستحبیه. مثلا دوست داره از خیل کاروان روزداران جا نمونه، در مشهد روزه خودش رو به جا بیاره. بله، روزه میگیره، ولی روزه مستحبی هست. بر اساس نذر صحیحی که انجام داده با شرایط خودش میتونه در ماه مبارک رمضان روزه مستحبی در سفر بگیره، ولی بعدن باید قضای ماه رمضان رو انجام بده، چون این روزه های مستحبی جایگزین روزه واجب نخواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی.
آقایون خانوما سلام، به نظر شما آیا گرد و غبار گندم یا آرد میتونه روزه ما رو باطل کنه؟ جوابش رو میدونید؟ بریم با هم مرور کنیم. دیشب یکی از اقوام ما که توی کارخونه آرد کار میکنه به من زنگ زد و گفت امروز از یکی از همکارام شنیدم که گرد و غبار غلیظ آرد گندم حتی اگه به حلق کسی که روزه داره برسه روزش باطل نمیشه. گفتم چرا اون وقت؟ گفت اون بنده خدا میگه که گندم چون حلاله، گرد و غبارش اگه به حلق روزه دار برسه روزش رو باطل نمیکنه. گفتم آقا مجید، رسوندن غبار غلیظ به حلق روزدار روزه رو باطل میکنه. حالا نکتش اینه که فرقی نمیکنه که گرد و غبار چیزی باشه که خوردنش حلاله مثل آرد، یا گرد و غبار چیزی باشه که خوردنش حرامه مثل گرد و غبار خاک. حالا فردا که رفتی کارخونه حتما جواب درست رو به اون همکار عزیزت بگو. نکته اخلاقی: آقا من به همه مشاغل و صنف‌ها ارادت دارم، اما به هر حال توی هر شغل و صنفی سوال‌های شرعی مربوط به کارشون باید پاسخ داده بشه. ارادتمند.
دوست بزرگوار دیگری هم برای این روزها نذر اطعام داشتن، اما میگن که با توجه به شرایطی که پیش اومد من نتونستم اون اطعام رو تهیه کنم، میتونم مثلا نظرمو تغییر بدم، مثلا پولشو بدم یا یه جور دیگه این نظرمو جبران کنم؟
پاسخ اینه که خیر، نذر باید به همون شکلی که مفاد اولیش هست انجام بشه و تغییر ناپذیره، چون واجب به گردنشون اومده، باید واجب رو به همون شکلی که نیت داشتن واو به واو عمل کنن. منتها یه نکته اینجا باید ذکر بکنیم، اون نذری واجبه که گفتار مخصوصه نذر درش گفته شده باشه. اصطلاحا میگن صیغه نذر. به زبان عربی میشه لله علی ان اطعم الفقراء ان اطعم المؤمنین.
صیغه‌ش هم لله علی است دیگه، درست
لله علی. بقیه‌اش هم فارسی میتونه بگه به خاطر خدا بر من واجب است که در روز 21 ماه رمضان اطعام بده.
درست، اونم شو فارسیش دیگه،
فارسیش
به خاطر خدا
بر من واجب
برگردن من.
اما اگر کلمه خدا برداشته بشه به خاطر خود امیرالمومنین، به خاطر حضرت زهرا، به خاطر ائمه اطهار، اینجا این نذر مستحبه دیگه، واجب نیست. وقتی واجب نبود و مستحب بود، تکلیفی رو دوششون نیومده، میتونن تغییر نذر هم بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. حالا یه سوالی هم اینجا برای خود من حادث شد در مورد اینکه به عنوان مثال کسی نذر کنه و شرایطش پیش نیاد. مثلا نذر کنه که من این کارم انجام بشه، مشکلم حل بشه، دعام مستجاب بشه، به قول شما صیغه‌ش هم گفته باشه برگردن من هست به خاطر خدا، که سه روز مثلا در ایام ماه مبارک رمضان برم حرم امام رضا، یا مثلا برم 10 روز اونجا قصد اقامه کنم.
بله.
و بعد بیاد هر جوری بخواد انجام بده، بلیط گیرش نیاد، نمیدونم هواپیما، قطار، ماشین، هر جوری بخواد این کارو انجام بده متاسفانه نتونه و موفق نشه، اون موقع باید چیکار کنه؟
اگه نظر شرعی نیست که تکلیف رو دوشش نیمده از
بله.
اما اگر نظر شرعی با همین صیغه و گفتار مخصوص است، بستگی داره. اگه نظر کرده بود که امسال در این تاریخ خاص من باید اونجا باشم، خب مقدورش نبوده دیگه، باز تکلیف از دوشش برداشته میشه. اما اگر نه، گفته من 3 روز مطلقا اونجا باشم، چه در ماه رمضان چه در ماه شوال، حالا الان بلیط گیرش نیامد، بعدم بایستی حتما انجام بده.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام قضا و کفاره، قسمت دوم. اگه کسی خدای ناکرده با فعل حرام در ماه رمضان روزش رو افطار کنه، مثلا نعوذ بالله شراب بخوره، و این کار رو با علم و از روی عمد انجام بده، روزش باطل میشه و هم باید روزه رو قضا کنه و هم بنابر احتیاط واجب کفاره جمع داره. حتی اگه کسی ندونه که این کار کفاره جمع داره، باز هم کفاره جمع به ذمه‌اش خواهد بود. اما اگه کسی ندونه که یک عمل حرام روزه رو باطل میکنه، مثلا ندونه که دروغ بستن به خدا روزه رو باطل میکنه و احیانا مرتکب بشه، روزش باطله و باید قضا کنه، ولی کفاره به ذمه‌اش نخواهد بود. البته در روزه های واجب غیر ماه رمضان مثل روزه قضا، اگر کسی قبل از ظهر روزش رو با فعل حرام افطار کنه، با اینکه حرامه و روزش باطله، ولی کفاره نداره. اما اگه کسی فعل حرام رو بعد از ظهر انجام بده، علاوه بر باطل شدن روزه، باید به حکم کفاره هم عمل کنه. یعنی یا باید 10 فقیر رو سیر کنه، و یا اگر نمیتونه 3 روز روزه بگیره، و بهتره که این 3 روز رو پشت سر هم روزه بگیره. اما در روزه های مستحبی، افطار روزه با فعل حرام در هر موقعی از روز کفاره ای به همراه نداره. اگر در حال روزه کفاره مرتکب فعل حرامی بشه که روزش باطل بشه، باید روزه های کفاره رو تکمیل کنه و علاوه بر اون بنابر احتیاط واجب کفاره اطعام 10 مسکین رو انجام بده. اگه روزه‌دار در طول یه روزه چند بار مبتلات مختلف رو انجام بده، مثلا اول غذا میل کنه و بعدن زیر آب بره، همون یک کفاره عمد کفایت میکنه. یا اینکه اگه روزه با یک فعل حرام باطل بشه و بعد از اون هر مبتل حرام یا حلالی هر چند بار اتفاق بیفته، باز همون یک بار کفاره جمع کفایت میکنه. ولی اگر روزه با یک مبتل حلال مثل آب افطار بشه و بعد از اون دوباره ولی با یک مبتل حرام مثل شراب روزه افطار بشه، بنابر احتیاط واجب 2 کفاره بر ذمه‌اش خواهد بود.
دوست دیگری، حالا شمارش رو نخونیم که از کجا هستن، گفتن که من یه زمانی افتادم سر لج و لجبازی و خب مجرد هستن دیگه با پدر مادرم و حالا مثلا دلتنگم شدم و رفتم حرم امام رضا و ایام ماه رمضونم بود و اتفاقی که افتاد من رفتم مسافرم بودم، روزهامم خوردم، برگشتم، بعد یه نفر به من گفت که سفر تو با توجه به این که پدر مادرت راضی نبوده سفر حرام بوده، باید روزتو میگرفتی. این چجوریه؟
چون آگاه نبودن هر کسی که در هر جایی روزه برش واجب باشه اما نسبت به اون مسئله آگاه نباشه، مثلا نمیدونه الان روزه بهش واجبه،
بله،
یا خود من و شما ممکنه برامون پیش بیاد نمیدونیم سر زیر آب بردن مبطل روزه است، یکی از واجبات روزه رو از روی ندانستن،
بله،
کوتاهی نکرده باشیم انجام بدیم، کفاره به دوشمون نمیاد، فقط همون غذاها رو بگیرن کفایت میکنه. استغفارم به گردنشونشون نسبت به امر پدر و مادر، بالاخره اذیت و آزار کردن، آنچه که حرامه ایزاء والدینه، اذیت و آزار والدین حرام هست و ایشون بایستی استغفار بکنن
دیگه. این ایام و این لیالی هم که دیگه بهترین فرصته دیگه
برای جبران مافات. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم.
قضا کنیم، بله، و انشالله که بشه که جبران کرد. بسیار عالی، بسیار عالی. دوست بزرگوار دیگری 911-15-10 فرمودن که من 20 سال سن دارم، تقریبا هیچ کدوم از روزه هامو به توصیه البته پزشک و اصرار زیاد والدین نگرفتم، چون فکر کنم همون سال اول بود که در ماه مبارک در اثر روزه گرفتن تنش، اینجا تایپ شده، شایدم منظورشون همون تشنجی پیدا کردم یا تنشی پیدا کردم، اینجوری تقریبا نوشتن، و از اون موقع به بعد دارو مصرف کردم، گرچه هنوز هم دارو مصرف میکنم، ضمناً تا مدتها باید این داروها را هم همچنان مصرف بکنم. نوشتن حالا تکلیف برای روزه من در این چند سال چی هست؟
درد نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه
غیبش
دوا کند. عرض کنم خدمتتون که من اول فکر کردم ایشون کوتاهی داره میکنه، ولیکن ظاهرن عذری دارن،
بله،
که
بله.
مستمرم هستش، یعنی از یک رمضان تا رمضان دیگه استمرار داره،
از همون اول ماه مبارک اول،
بله،
روز
معلوم شده که
روز
گرفتن،
بله،
براش واجب نبوده،
بله، بله.
لذا ایشون فقط کفاره به گردنش هست. بله، اگر میتونه در روزهای کوتاه زمستان با فاصله 2 روز یه بار 3 روز یه بار غذا رو بگیره انجام بده، اما اگر براش مقدور نیست، که علی ظاهر مقدور نیست، باز تشخیص به عهده خودشونه، فقط و فقط کفاره به گردنشون هست که عرض کردیم اسم اصلیش هم فدیه است، عوض، چون که کفاره مال جایی که جریمه شده باشه فردیشون، که جریمه نشده، گناهی نکرده، کوتاهی نکرده، همون 750 گرم رو برای هر روز به فقیر پرداخت بکنن.
بسیار بسیار، خیلی متشکرم.
التماس دعا، خدا نگهدار.
التماس دعا در پناه حق، در امان خدا.
ای صد رویم تن علیم، ای سیل بون یان کن علیم، شیران اسیر پنجهت، ای مرد شیر افکن علیم، هی در مدد، هی در مدد، ای ساقی کوثر مدد، هی در مدد، هی در مدد، ای ساقی خوز محشر کند با نرش، هر دم رشادت می کند، از میمنه